محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و ثنا، جهت عرض ارادت و تعزیت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی حسن بلائه، نشکره و نحمده علی جمیل آلائه، و نصلی و نسلم علی سید انبیائه و خاتم رسله، حبیبه و سفیره و صفیه و علی آله و امناء الله فی ارضه و شرکائه لکتابه، ولا سیما بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در شب آغازین محرم، شب آغاز سال، شب جمعه و شب آدینه، شب اجابت دعا، خداوند مجیب قادر منان را به شیب الخضیب و خد تریب سوگن می دهیم و می خوانیم به ذبیح العطشان، به سیدنا المظلوم، به الحسین و ابیه و جده و امه و اخیه و بنیه و قبره و ساکنه و زواره و محبیه، که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را معجل بفرماید و با مجده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش بپیراید. یا رب فرج امام ما را برسان. مناسب است که سال رو و عزا رو و محرم من رو آغاز بکنیم با آنچه که همه بارها از مولای من و ولی نعمت من حضرت سلطان ابوالحسن رضا امام زامن سامن شنیده ایم. حضرت رضا فرمود که هنگامی که هلال ماه محرم می دمید و دیده می شد، چهره پدرم موسی بن جعفر غرق غم می شد و از شب آغاز محرم دیگر کسی لبخندی بر لب پدر من موسی بن جعفر نمی دید. هر روز که می گذشت حال پدرم وخیمتر می شد و اندوهبارتر تا می رسید به عاشورا. و حدیث شریفی که همه آویزه گوش داریم، بر این حدیث بارها گریسته ایم و میگریم و در حقیقت دستورالعمل وظیفت شیعگی ماست در این 10 روز رو همه به خاطر دارید. روز اول محرم گفت بر حضرت رضا وارد شدم و حضرت رضا فرمود که ای پسر شبیب، گریه فقط در غم حسین، یبن شبیب ان کنت باکین لشی فبک للحسین. اب نداره از آغاز منبر روزه بخوانیم. اصلا منبر چیه دیگه؟ آماده ساز دیده برای گریستن. دور هم جمع شدیم که بگریم. همه ی حرف ها بهانه است، همه ی سخن ها بهانه است. از هر چه بگذریم سخن از حسین سلام الله علیه خوشتر است. یبن شبیب این کنت باکین لشی فبک للحسین فانه زوده. کما یوز به حال کبش. آقا یا اول حسن گوسفندی را کشم داشته. کاش که ما یوز به حال کبش می بود، یک قطره آب و عزیز زهرا زان تشنگان هنوز به عیوق میرسد، فریاد الاتش ز بیابان کربلا. از اموری که لازم است بر شخص مسلمان که هویتی محمدیه دارد و تابع شریعت و مکتب و مذهب ختمیه حضرت خاتم الانبیا است و مسلمان است، این است که شناخت پیدا بکند به این که شخصیت نورانی پیغمبر اکرم در چه ظلماتی درخشیده و جاهلیت عرب چه بوده که ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد. و به همین جهت بوده است که امیرالمومنین سلام الله علیه و هم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در احادیث و خطب گوناگون خود اشارت فرمودند به این که مجموعه فضای ظلمانی جاهلیت عرب چگونه بود. و امیرالمومنین اشاره فرمودند به فضای سختی که در جاهلیت بود و فرموده است که شما خوراکتان خوراک ناگوار بود و آبی که می نوشیدید آب کدر و عفن بود، تأکلون الجشب و تشربون الکدر، کارتون دریدن و غارت و جنایت و کشتار هم بود و خداوند به نور پیامبر شما را از اون ظلمات و جاهلیت نجات داد. حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها در خطابه فدکیه بخشی رو اختصاص دادن به این مطلب و ائمه ما هم بیان فرمودن. در حدیثی مشهور پیامبر اکرم فرموده است که بوئست بین الجاهلیتین، من در بین دو جاهلیت مبعوث شدم که اخراهما اعظم من اولاهما، جاهلیتی که بعد از من خواهد آمد بعدها در مثلا آخر الزمان بسیار وحشتناکتر از جاهلیت پیش از من خواهد بود. جاهلیتی که میگوییم جهل به چه معنا داشته است عرب؟ جهل در روایات ما به دو معنا به کار برده میشه. گاهی جهل در مقابل علمه، یعنی این آقا عالمه این آقا جاهله، یعنی شخص سواد خواندن نوشتن ندارد، کتابی نخونده، مطالعه‌ای نکرده، اهل علم نبوده، نه اهل علم مثلا حوزه، نه اهل دانش نبوده، جهل در مقابل دانش. آیا به این معنا عرب حجازی و عرب مکی و قریشیان جاهل بودند؟ بله، به قدری اینها امی بی سواد دور از کتاب دور از مطالعه دور از دانش بودند که برخی از اینها اصولا دانشمندی را و دانشوری را و کتاب داشتن را و کتاب خوندن را ننگ می‌دانست. شخص چقدر معکوس باید باشه، چقدر جاهل باید باشه که یفتخر به جهله، افتخار کنه که من نادانم، کتاب نمی‌خوانم یا کتاب نمی‌دانم. به این معنا البته قریش، مکیان و کل شبه جزیره عرب مبتلای به جهل بودند. فظیع‌تر و فجیع‌تر این بود که اینها جاهل بودن به معنای جهل در مقابل عقل. گاهی یک کسی مثلا فرض بفرمید ممکنه دکترا داشته باشه، آیت الله باشه، آدم با سوادیه، کتابها خونده، اما رفتارش رفتار خردمندانه نیست، عاقل منشانه نیست، میگن نادانه. نه اینکه نادانه یعنی بی سواده کتاب نمیتونه بخونه، میگن این حرف اثر نادانیش بود، اثر بیخردیش بود. این عقل در مقابل جهل در مقابل عقله، و عرب متاسفانه به این جهل هم مبتلا بود، یعنی رفتار شایسته نداشتن، گفتار نیک نداشتن، رفتار نیک نداشتن. ما در جایی گفته این برخی از دوستان نوشتن که جامعه شناسی جامعه جاهلیت عرب و رفتار شناسی اینها بسیار فظیع بوده، چه در زمینه امور اخلاقی و جنسی، چه در زمینه مسائل اجتماعی، بسیار پلیدی داشتن. با افسوس باید گفت و با دریغ و با شرم که خود مکه که ام القرا بوده است و هذا البلد امین، مکه، بکه، ام القرا، حرم خداوند مرکز فحشا و زنا بود. فحشاکده ها و روسپیخانه های متعدد در شهر مکه بود. خیلی فاش و هویدا. شاید شنیدید برخی از مادران زلمه و قتله اهل بیت، مثلا مادر امرؤاس، اینها نبوغ در فحشا داشتن، صاحبات رایات بودن، یعنی علمدار بودن، پرچمدار بودن در فاحشگی. نمادش رو اگر بخواید ببینید، نمونش رو اگر بخواید ببینید، در جنگ احد هند آکلت الاکباد جگرخاره ایستاده، معاویه 19 سالشه، برادر بزرگتر معاویه یزید ابن ابی سفیان 21 سالشه، دو تا جوان 19 ساله 21 سالش کنارشن، شوهرش هم ابو سفیان هست، آمدن به جنگ پیغمبر در دامنه کوی احد. هند با کنیزان خودش شروع کرد به دف زدن و شعر خوندن که نحنو بنات و تارقی نمشی علن نوارقی. حالا شب جمعه از شعرهای کثیف او رو اصلا نباید خوان، کراهت داره، که ما دختران تارقیم نمشی علن نوارقی، و اگر شما امروز بر سپاه اسلام غالب بشید و علی را یا محمد را بکشید، امشب من و کنیزانم با شما دست در گردن خواهم انداخت و هماغوش خواهم شد. این چه فاحشه ای بوده، این چه دریده پلیده سلیته ای بوده. خب خیلی وحشتناکه که جلوی شوهرش و دو تا جوانش، مثلا زن جوانم نبوده، میگه اگر انتقام پدر من رو، چون باباش رو امیرالمومنین در بدر کشته بودن، اگر بگیرید امشب من با شما هستم. خیلی وحشتناکه انواع ازدواج هایی که اینا داشتند. شما جاهلیت امروز میبینید برخی از امور فجیع هست در فضای مجازی و غیر مجازی، در این جاهلیت مدرن که برخی بر اثر بیغیرتی، دناعت، سفاهت، ناموس هم رو، همسر هم رو با هم موقتا عوض میکنن. این در عرب بود، این در جاهلیت بود، در مکه بود. مدت این زنش رو میداد به او و این زنش رو میداد به این. وحشتناک. من حیا میکنم و مجلس امام حسین معطر منوره که ظلمت جاهلیت اونها رو بگم. توی کلاس های درسی میگیم اینجا سزا نیست، منبر روا نیست گفتن، و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. به شدت زنیم بودن، به شدت شریب بودن و دائم الخمر بودن. مکه مرکز میخارگی بود، چون قضاشون قضای زمخت سخت بود، تأکلون الجشه، گوشت یخچال که نبوده، گوشت شتر رو برای اینکه بماند برش میزدن، نمکسود میکردن، در آفتاب خوش میکردن، میشد چوب. وقتی میخواستن بخورن این رو در آب جوش میانداختن، میخوردن، بالاخره سوء هاضمه داشت، برای اینکه اینو حذف کنن خمر میخوردن، خمر مسکر میخوردن، شراب میخوردن. فراوان در مکه شراب خارگی و در غیر مکه همه جا شراب خارگی رایج بود، تا بعدها، بعد از تاریخ اسلام، بعد از نزول آیات تحریم خمر، یک عده از اصحاب پیغمبر در خلوت میرفتن، حتی در مدینه خلوتی پیدا میکردند و مشروب میخوردن. خدایش رحمت کند استاد سید جعفر مرتضی عاملی را در کتاب الصحیح من سیرت النبی الاعظم صلی الله علیه و سلم، ایشون تحقیق کرده و نوشته، از مدارک عامه و اهل خلاف آورده که آیات تحریم خمر که نازل شد، متخلف ثانی با هم پالکی های خودش رفته بودند در یه باقی در مدینه، نشسته بودند و مست کرده بودند، و چون مست بودن لایعقل بودند و ناسزا میگفتند به اصل اسلام و پیغمبر، و بعد جناب حمزه وارد شد و پیغمبر روشون اینا مستند. چون عادت کرده بودن به این پلید دامنی و پلید خاری و عرض کردم جاهلیت، یعنی بیخردی. در مقابلش اهل بیت هم که مثلا امیرالمومنین میفرماد ین بقیل العاقل، که سزاوار است برای عاقل که اگر فحشاها و فواحش و امور پلید حتی حرام نمی بود و عقاب نداشت، عاقل دامن آلوده نمی شد، چون خلاف عقل است، شایسته نیست. اگر خمر حرام هم نمیخورد، نمیبود، نمیخوردیم، چون عقل از آدمی میستاند و نعمتی از عقل بالاتر نیست. قرازم که وضعیت جاهلیت عرب اینقدر اینها آلوده بودن، اینقدر نادان بودن، اینقدر ناشایست رفتار میکردن که مگو و مپرس. البته دقت بفرمایید، عرب با همین پلیدی دو صفت خیلی خوب داشت. این همه رفتارهای زشت در بین اینها بود، رحم ابدا نبود، اشد دو قسوته، خیلی راحت آدم میکشتن. در این حال بیرحمی، در این حال زنیمی، پرشهوتی، بیحیائی، بیشرمی که تواف برهنه کامل تواف میکردن. قریش کسانی رو که میامدن، یه علتی داره مفصل در تاریخ ببینید، کسانی که میامدن در زمان جاهلیت بر کعبهی که بتخانه شده بود تواف کنن، وادار میکرد که زن و مرد لخت و اور باید تواف میکردن و خودشون مینشستن به تماشا. یعنی واقعا انسان وقتی مطالعه میکنه اصلا حیرت میکنه که اینجا کجا بوده. حتی مثلا انسانهای نخستین یا افراد بدوی در قلب فرض کن جنگلهای آمازون هم اینجوری نبودن. آدمهای آدم خار هم همینهای وحشی اینجوری نبود. خیلی عجیب و غریب، خیلی عجیب و غریب بودن در دناعت، در پستی. این است که پیامبر ما فرمود ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید. واقعا روح را صحبت ناجنس عذابیست علیم. ولی با همه این پلیدی ها، با همه این فرومایگی ها، با همه این پستی هایی که داشتن، دو صفت خوب در عرب بود. یک صفت مهمان نوازی بود. این مهمان نوازی سنتی بود که از جناب ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام رسیده بود. در روایات ما هست که جناب ابراهیم بسیار مهمان نواز و مهمان دوست بوده است. در روایات ما دارد که جناب ابراهیم اونقدر به مهمان علاقه داشت که روزی که مهمان بر او وارد نمی شد به خانه او و بر سر سفره او، می گریست. و در قصه نزول جناب جبرئیل و چند ملکی که همراه او آمدن که بشارت دهن به ابراهیم، به غلام حلیم و به عرض کنم خدمت شما اسحاق، فبشرناه به اسحاق، و بعد برن سراغ قوم صدوم و قوم لوط برای عذاب اونها، به محض که اینها وارد شدن، جبرئیل بود و چند ملک دیگه، اما به لباس و به شمایل آدمی وارد شدن. معلوم نبود که جبرئیل به ملائک. تا وارد شدن سلام کردن، ابراهیم بلافاصله رفت و گوساله‌ای رو عرض می‌شود که بریان کرد و به قول شما ماهیچه بریان برداشت و گذاشت روی اینا. بفرمایید دید اینا نمیخورن، که یک لحظه ترسید که خود نمیخورن یعنی دشمنی، نمیخواد نمکگیر بشن. گفتن که نه ترس، و ما فرستادگان خدای تو هستیم، آمدیم تو را بشارت بدهیم به غلام پسری حلیم به نام اسحاق. مهمان نوازی از صفت انبیا بوده و کرامت نفس سنت انبیاء ما بوده و در پیامبر اکرم ما این سنت خیلی اوج گرفته. اکرم الضیف ولو کان کافرا، مهمان رو پذیرایی کنید، اکرام کنید، احترام کنید، هرچند کافر باشه. کافر وارد شده باید احترام کنید، باید پذیرایی. نفرموده از اطعم الضیف ولو کان کافرا، اکرم الضیف. و فرق از بین اکرم و اطعم، اکرام کنید اصلا احترام کنید. جناب عدی بن حاتم طایی بر پیامبر اکرم وارد شد، هنوز کافر بود، اما چون پسر حاتم طایی بود وقتی وارد بر پیامبر اکرم شد، در اتاقشون میخواست بنشینه، سلام و درود فرستاد آمد بنشینه، پیامبر فرمود منشین. کف اتاق پیامبر ماسه بود، عبای خودشون رو از دوش برداشتن، به قول ما چارتا کردن، مرتب کردن، پهن کردن روی زمین، فرمود روی عبای من بنشین. فقیل یا رسول الله این کافر نجسه فلان، فرمود اکرمو ازا اتاکم کریم و قومن فا اکرمو. وقتی یک کسی که اصل و نسبی داره، بزرگزاده است، باباش کسی بوده در بین قبایل خودش، بزرگوار و بزرگزاده است، بر شما وارد شد، احترامش کنید. اگر به عرض بنده خوب دل بدید، من الان دارم روزه میخوانم. ازا اتاکم کریم و قومن فا اکرمو، عدی بن حاتم طایی، چون باباش حاتم طایی کریم بوده، پیغمبر در داخل اتاق اجازه نمیده او رو زمین عادی بنشینه، عبای خودشون رو پهن میکنن گروه عباشون بنشینه. یا رسول الله ببین امت تو چطور دستور شما رو اطاعت کردن که دختران تو رو به اسارت بردن و در خرابه شام زین العابدین فرمود ما رو در خرابه ای جا دادن که سقفی نداشت، در و پنجره ای نداشت، بر روی خاک کنودیم، از شدت تابش آفتاب در روز و سرمای شب در درون این خرابه. تعبیر از بنده نیست، انشاءالله شب سوم محرم براتون درست بخوانم و بگم و گریه کنین. پوست از صورت دختر بچه های ما برگشت. ازا اتا کم کریم قومن فکرمو، و واقعا عرب این عمل میکرد، عرب مهمان نواز بود. آثارش هنوزم مونده. اگر کسی بر عربی وارد میشد و بر سفره او مینشست و دست به غذا نمیبرد، سفره را انداختن میگه کل بسم الله، دست نمیبرد، چرا غذا نمیخوری؟ میگفت حاجتی به تو دارم، چیز از تو میخوام، تا ندی نمیخورم. بسیار برای عرب این مطلب حساس بود، میگفت بخور، هر حاجتی باشه میده، نه در توانم باشه. این سنت عرب بود. بنده خودم این سنت رو امتحان کردم. روزگاری در مدینه شخصی بود به نام شریف عمر محمد، از عالمان سنی و صوفی حلب، محب اهل بیت سنی متاسفانه. این مشرف شده بود داخل حجره نبویه و بیت الفاطمه، بسیار ضد وهابی بود و بسیار محبت به حضرت زهرا داشت. اسم حضرت زهرا رو برده گریه میکرد، خودش هم شریف بود و از سادات بود، از سادات حلب. انشالله که شیعه شد. 70 سالش بود. بعد ایشون بنده رو دعوت کرد به صبحانه ای، رفاقتی بین ما اتفاق افتاد و کتاب‌های مرحوم علامه امینی رو بهش دادیم و خوند و تحت تأثیر قرار گرفته بود و بنده رو دعوت کرد و رفتیم به هتل او، نشستیم، سفره رو که انداخته بود گفت بسم الله. من عرض کردم که من نمیخورم. صورتش مثل لبو سرخ شد، گفت چرا؟ گفتم من یه چیزی از شما میخوام، تا ندی نمیخورم. خود دانید خیلی بهش برخورد و خیلی ناراحت شد، چشماش پر از شد، گفت شما بخورید، بعد از غذا هر چی که باشه و در توان من باشه البته تقدیم میکنم. خوردیم، بعد از غذا گفتش که خب چی بود؟ گفتم اون پیراهنی که باهاش رفتی داخل اتاق بیت الفاطمه و به من گفتی خودم را انداختم کف اتاق و تمام وجودم رو به در و دیوار خانه مادرم زهرا ساییدم به تبرک، اون پیراهن من میخواد. و داد که حالا اینا الانن. اون عرب عدنانی در قریش و در مکه، اینها اوج مهمان نوازی بود. همین الانم آداب پذیرایشون با ما تفاوت بود. دیدید شما بعضا کربلایی هستید، شاید دیدید، بنده در مدینه دیدم، در مکه دیدم، آداب پذیرایی اینها، اصلا سفره انداختن اینها چیز دیگریست. یه آداب بسیار ظریفی در پذیرایی دارن. مثلا مهمان عزیزی از شیعیان بودیم، تاجر بسیار بزرگی، 4 تا 5 تا جوان رشید داشت، 7-8 تا خدمتکار داشت، خیلی متمول در مدینه، دعوتمون کرده بود. دیدید شما به کرات دیدید، از اولی که وارد منزل ایشون شدیم و نشستیم تا آخر، این آقا وسط اتاق قهوه به دستش، فنجان‌های قهوه به دستش ایستاده بود مثل خادم. خب پسر داشت، ما باشیم می‌نشینیم، پسرمون چای می‌گیره. خادم داشت، 3-4 تا نوکر داشت. میگفت چون مهمان منید وظیفه منه تو خودم خدمت کنم. بعد یه چیزهای عجیب. و اهل بیت ما دیگه این سنت رو به اوجش رسوندن. انا قومون لا نستخدمو ازیافنا، ما و حضرت رضا وارد شدن. شب بود، آمدن برم، فرمودن میخوای شب بمون، از خدا خواسته. گفتم چشم، ماندم. خود حضرت رضا با دست مبارکشون برام آمدن رخت خواب پهن کردن، متکا گذاشتن، گفتن دراز بکش. گفتم آقا خجالت میکشم. فرمودن نه مهمانی، باید دراز بکشی. دراز کشیدم، با قول شما پتو ملحف لا فرچی میخواید بگید، رو انداز رو خود حضرت رضا روی من انداختن. بعد تشکرن گوشه شروع کردم به نماز خوندن. من تو دلم گفتم که کیست مثل من که مهمان امامم هستم و امامم به دست خودشون برای من رخت خواب انداختن، رو انداز رو خودشون روی دست من انداختن. به محض که این ذهنم خطور کرد، حضرت رضا نماز رو سلام دادن، فرمود ای فلانی، شیطان تو را نفریبد و به عجب نیفتی، من وظیفه میزبانیم رو انجام دادم. انا قوم لا نستخدم از ضیافنا. چه چیزهای ظریفی، چه آداب ظریفی. گفت که بر حضرت موسی بن جعفر میهمان بودم، رسیدم وارد شدم، حضرت شتابان از در منزل بیرون آمدن، اهلا و سهلا و مرحبا گفتن و بعد از معانقه و بعد از عزم شد که مسافه، خود حضرت از روی مرکب من، بار و بنه من و به تعبیر امروز شما چمدان، به تعبیر اون زمان بالاخره بخچه هرچی که داشته، برداشتن. خود حضرت به فرزندانشون و به غلامانشون اجازه ندادن و به شوق بردن داخل منزل. چند روزی مهمان حضرت بودم، روزی که خواستم برم خداحافظی کردم، حضرت خداحافظی کردن و ایستاده بودن یه گوشه کناری و من خودم این بارو بندیلم و به قول شما چمدونم و برداشتم و گذاشتم روی مرکبم که برم. به دلم آمد که روزی که آمدم حضرت انقدر خوش استقبال کردن، بارا رو خودشون برداشتن. فرمودن به من که به دلت نیاد و نگران نباش، روزی که آمدی من میخواستم به تو نشون بدم که ما چقدر مهمان دوستیم و از آمدن تو خوشحالیم که حتی بار تو رو من خودم میبرم، اما ما کمک نمی کنیم به تو در رفتن، چون دلمون نمیخواد بریم. در رفتن کمک به مهمان نمی کنیم، چون اگر مهمان گفتش که آقا بخوام برم، بله بله بفرمی چاپ تو بفرمی، یعنی التماس ده، نه، چون دلم نمیخواد بره و دوست دارم، در رفتن کمک نمی کنم. یا ابا عبدالله چه کربلاها آمدیم، چه پذیرایی ها کردیم و چقدر سخت بود همیشه وداع کربلا و از کربلا بیرون رفتن. میبینید که اصلا آداب مهمانی رو عرب به کجا رسونده. در جای دیگری امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید اگر یک کسی بدون دعوت بر شما وارد شد، دوست شما میشه بالا شد اومده خونه شما، کار بدی نکرده، ما نباید چون این کاری بکنیم، اما اگر یک کسی کاری این کارو کرد، دلش تنگ شده برای شما، آمده به مهمانی، مقدم او رو باید خجسته دانست. فرمود از بیرون برای این مهمان چیزی تهیه نکنی، هرچی تو خونت هست با بیالایشی و صفا بردار بیار بسن. چرا؟ چون اگر منده آمدم بی دعوت به منزل شما، دلم تنگ شده بود، دیدم شما با خودت آمدی، پسرتو صدا زدی، پولی یواشکی دادی، برو فلان مثلا چیزو بگیر بیار، احساس میکنم مزاحم شدم دیگه، احساس میکنم شما رو به زحمت انداختم، این نقض فرضه، خوب نیست. امیرالمومنین فرمود اگر مهمان بدون دعوت آمد، شما آنچه که در خانه دارید بدون تکلف براش بیارید. فرمود ولی اگر شما دعوت کردی مهمانی را، خودت دعوت کردی، آنچه که از تو برمیاد باید در پذیرایی او بکوشی. آقا مهمونی برای من بیاد 4 تا غذا بذارم سر سفره، اسراف نیست؟ نه. تبذیر نیست؟ نه. اگه بعدن مثلا بچه‌هات میخورن، همسایات میخورن، به همسایات توضیح کنی، هیچ اسراف و تبذیری نیست، اکرام و احترام، احترام مهمان، هیچ اسرافی نیست، بلکه مستحب. میتونی 5 تا غذا بر... من میدانم که اون نمیخوره، اما احترامش میکنم، برکت هم داره، به همه همسایه‌ها میدم، به همه کارگرا میدم، بقیه میرسه، هیچ کار ندارین. دستور امیرالمومنین. پس اگر مهمانی رو دعوت کردی، خودت دعوت کردی، قبلش فکر کن باید آنچه که در توانت هست و ازت برمیاد برای وسایل پذیرایی او رو فراهم کن. حتی تو روایات ما داره که وقتی مهمان دعوت میکنی تا خلال دندان رو باید سر سفره بگذاری. یه حدیث واقعا، نه همه آنچه که عرض میکنم حدیث. این آداب مهمان نوازی بود در عرب، که عرب با همه زشت کرداری ها این صفت مهمان نوازی و شاهانه پذیرایی کردن و اکرام کردن مهمان، حتی اگر قاتل پدرش بود احترام میکردن. گفت قاتل پدرمه ولی الان مهمان، کافره اما پیغمبر فرموده است اکرم الضیف ولو کان کافر. سینه هم شد تنگ از این گفتگو، معذرت میخوام باید بحثم رو ادامه بدم، اما سینه خودم تنگ شد. از آب هم مزایقه کردن کوفیان، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. عربی که انقدر مهمان نواز بود، امیرالمومنین چی فرمود؟ فرمود اگر مهمانی رو دعوت کردی، امام حسین بی دعوت آمده بود به کوفه، 12,000 کارت دعوت براش فرستادن که بیا که میوه ها رسیده، بیا که ما آماده. جوان ها در منطقه ایران شهر، در دلگان، در بزمان، مناطقی که در بلوچستان هست، صحرایی است کپرنشینن، داغ، گرم و هیچی واقعا ندارن. بعد سالیانی قبل، خیلی وقت قبل، شاید 15 سال قبل رفته بودم اون مناطق با یک عزیزی از طرف برخی از مراجع برای رسیدگی به حال شیعیان و خبر گرفتن از اینها و تفقد حال اینها. خیلی جالب بود برای در دل مثلا یک صحرای مثل دلگان یا بزمان ایران شهر، کویر، گرم، 50 درجه گرما، طرف 4 تا چوب فرو کرده رو زمین، یه حسیر روش انداخته، اسم این کپره، یه کوزه آب داره، یه بزی داره، مثلا 4 تا بز. خیلی وضعشون عجیبه. به محض این که وقتی وارد میشی برای یک کپر یا یک کپر نشینی، تا میگی سلام، از دور میبینه ماشین داره میاد، کسی داره میاد، تا میگه آقا سلام علیکم، بلا فاصله لیوان آب میده دست، در جا لیوان آب میده دست. امکان نداره شما سلام بکنی، بلا فاصله ها از دور میبینه تو کبیر داره میگه لیوان آب میده دست. که خب این راه رو آمده، الان گرمه، لبش تشنه است، کامش تشنه است، حداقل پذیرایی که میتونم بکنم، آب حداقل پذیراییه. یه حدیثی داره خیلی جالبه که الماء لا یعرض و اذا عرض لا یورد. آب رو تعارف نکنید، و اگر کسی بهت آب تعارف کرد رد نکن. بزرگی از بزرگان فقها ها این حدیث رو میخواندن، گفتم که شما میفرمایید سرش چیه؟ فرمودن که چون آب دیگه حالا قرار نیست، الان ما در آخر زمان گیر کردیم آب رو میخریم، آب رو که کسی نمیخره دیگه، آب بود 50 سال پیش اگر به یک کسی میگفتی آب خوردن بخریم میخندیدن، بیرد آب شیر میخوردن، آب قنات میخوردن، آب رود میخوردن، که ارزشیه مثلا قیمت نداشته، که یه لیوان آب که قیمت نداشته، یه لیوان آب که پولی نبوده، مالیت نداشته، که آقا الماء لا یورث، مثلا آب چیزی نیست که حتما تعارف کن که آقا بفرمایید، ولی اگه کسی تعارفت کرد دیگه رد نکن، آبه. این حداقل احسانش. اونا چون بسیار مسلمندند، مفلسان کبرنشینا، وقتی وارد میشه این که چیزی برای پذیرایی نداره، اصلا تو بیابون سماوار برقی، نمیدونم گازی، نفتی، حرفا نیست، آب داره دیگه، از کجا ایوان آب میزنه؟ میگه سلام علیکم، بفرمایید، بسم الله. امیرالمومنین فرمود هر چی در توانت هست اگه کسی رو دعوت میکنی آماده کن، از آب هم مزایقه کردن. بله البته شب اول محرم، شب جمعه است، یا ابا عبدالله صلی الله علیه، چطور امسال محرومیم از کربلا بودن؟ براتون یک گریز بزنم، آقای کوفیان و سپاه بنی امیه، لشکر ابن زیاد شیعه نبودن، همه دشمنان اهل بیت بودن، دشمنان علی بودن. اصلا این از غلط‌های بزرگی است که یک عده در دهان‌ها انداختن که حسین را شیعیانش گفتن. غلط کرده هر کسی گفت. امام حسین دم آخر بهشون چی فرمود؟ یا شیعت ابو سفیان، چطور ممکنه شیعه به امامش بگه بغضن لعبیک تو رو میکشیم، بغض با علی داری؟ اصلا شیعه نبودن، دشمنان اهل بیت بودن، منافقین بنی امیه بودن و پیروان ابی سفیان. این پیروان ابی سفیان سپاه ابن زیاد آیا مهمانی را که با 12,000 کارت دعوت کرده بودن همه وسایل پذیرایی رو براشون فراهم کردن؟ بله، همه چیز فراهم کردن، از چوب، از عصا، از نیزه، از شمشیر. یک عده ابی عبدالله رو با چوب زدن، یک عده با عصا می زدن، انواع پذیرایی ها رو آماده کردن، حتی تنوع در پذیرایی کردن، چربش کردن، تیر سه شعبه آماده کردن، هر چی در توان داشتن برای این پذیرایی آماده کردن، تا نعل اسباشون رو تازه زدن. الان به دلم این آقای انصاری آتش زد و به جرد الخیل عمدن سحقونی. شب جمعه کسانی که سخنهای ما رو خواهند شنید در شبکه سامه در فضای مجازی، اونا هم گریه کنی در جای عالم هستید، اونایی که به خاطر این اوضاع نتونستید از خانتون خارج بشید مجازی میبینید، شما هم گریه کنید. شب جمعه شیعیان جاتون خالی بود، ببینید چطور طلب آب کردم برای پسرم و عبا کردن از اینکه رحم کنن، چون جای رحم بود بچه شیر خواهد. و به جرد الخیل عمدن سحقونی، این یک بیت یک دریا روزه است از ابی عبدالله، نه یک بیت، یک مصرع. و به جرد الخیل عمدن سحقونی. گاهی شما، همین پریشب برای بنده اتفاق افتاد، از هیئت آمدن بیرون در همین تهران حسینیه کربلایی ها گلوبنده، در آمدن بیرون خواستم سوار ماشین بشم، یه آقایی که داشت می آمد از بچه هیئتی ها آمد از روی پای من رد شد، از روی پام با لاستیک ماشین نشد. آقا ببخشید فلان، قصدی نداشتم. گفتم ایب نداره، متوجه شدم که شما ترمز زدی اما دیر شد، شما عمدی نداشتی، سهوًا رد شدی از پای من. و یه کسی با اسب، آقای وطنی داره رد میشه، اسبش رم میکنه، یه نعل پا میذاره روی پای شما، سهو بوده. اما ابی عبدالله فرماید شیعه یا نه، اینی که اسبشون رم کرد، نه اینی که قروقاتی شد جنگ، عمدن آمدن از بدن من رد شدن، به جرد الخیل عمدن. بعد آقا پدر و مادرم به قربانت حسین. عمدن رد شدن؟ نه شیعه رد نشدن. لیتکن فی یوم عاشورا، کاش می بودید می دیدید. سحقونی، سحق یعنی آرد، استخوان هام رو آرد کردن شیعیان. و علا مثل الحسین فلتزرف الدمو ولیزجل زاجون ولیعجل آجون و علا مثل الحسین فلیلتم الخدود، تا کور شود در آن که نتواند دید. این خیلی سخته ها، که عربی که موسوم بود به مهمان نوازی، امام حسینی که موسوم بود به سفره داری، اولاد فاطمه، پدر و مادرم به قربانت، یا ابا محمد یا حسن ابن علی. امام مجتبی سفره دار مدینه بود. امام حسین گاهی یک مهمونایی رو دعوت میکردن که امکان نداره ما دعوت کنیم. یعنی چه؟ وقیل فی احوال ابی عبدالله فی سیرته علیه السلام که روزی حضرت ابی عبدالله با اون جلالت، با اون شکوه از کوچه می آمدن. اون زمان که مثل زمان ما امکانات امروزه نبوده، اگر یک کسی جزام و بیماری خوره می گرفته الان بگیره می برنش مرکز جزامیان دور از شهر، در یک جایی دور از شهر، در یک اکیپی محدود قرنطینه که سرایت به دیگران نکنه. بیماری جزام از بیماری های بسیار خطرناک، بسیار آزاردهنده، بسیار چندش آور و بسیار واگیره. ولی اون زمان اینجوری نبوده، کسی که جزام میگرفته وقت تو جامعه بوده. ابی عبدالله از کوچه ای در مدینه می آمدن، 5-6 تا جزامی نشسته بودن، حالا یکی بینیش رفته، یکی گوشش رفته، یکی دست نداره، خوره میبینید که میخوره بدن رو، با قیافه های چندش آورد 4 تا تیکه نون خشک رو داشتن میخوردن. دیدید مثلا شما دارید آب میخورید، کسی رد میشه خجالت میکشید، میگید آب بفرمایید، میگه نه نوشو جان، هنیان مریان بفرمایید. اینا یه لحظه برگشتن نبی عبدالله رو اسفن سلام کردن، سلام علیک یا ابا عبدالله، جواب نهایت فرمودن، چون داشتن نون میخوردن یه لحظه تو رو درسی مونده، عرض کردن آقا بفرمایید تفضل که سفره نون ما نداره. که ابی عبدالله از اسب پیاده شدن نزدن، بلا فاصله از اسب پریدن روی خاک کوچه کنار اینها نشستن، یه تیکه نان از اونها گرفتن، فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، گذاشت در دهان مبارک، پدر و مادرم با قربان نبزن. نوش جان که فرمودن، فرمود من دعوت شما را پذیرفتم، از لقمه شما خوردم، و هل جزاء الاحسان الا الاحسان، شما احسان کردید منو دعوت کردید، منم پذیرفتم خوردم، فردا شما مهمان منی در خانه من، و اگه مادرت بازم منو مهمون کن کرده. ما جزاء معصیت داریم یا حسین، میشه باز دیگه بار دیگه تو مضیف اول فرض باشی. شد آرزو، شد حسرت، آقا شد حسرت. کی تو خواب شبش پارسال میدید که شب اول محرم بشینیم گریه کنیم برای اینکه راه بر ما بسته شده؟ میتوانید با این عشقاتون راه رو باز کنید، سیل عشق شما بره راه رو باز کنه برای اربعین، بگیم لبیک یا حسین، را بیفتیم. با اون همه کرامت که عرب در مهمان نوازی داشت، به این قصه که رسید کار خراب. معذرت میخوام، اصل سخنم ماند، انشالله فردا، وقت گذشته، فردا شب. بنده الان خدمت عزیزم سرورم تاج رأس حضرت آیه حسد ابراهیم عرض کردن ان شاء الله از فردا شب اون قسمتی که عزیزان الان ورودی از این طرف خواهد بود، و از فردا شب زن و بچه‌تون رو بیارید، خانم ها هم این طرف خواهند نشست. نه توکل علی الله، روزه خوبه که صدای شیون گریه زن ها بیاد. هر وقت آمدن تو خونه امام صادق شعرای اهل بیت شعر بخونن، فرمود صبر کنید، دستور میدادن پرده بزنن، فرمود بگید خاندانم، خانم ها، بانوان منزلم بیان پشت پرده بنشینم تا تو بخوانی. این سنت اهل بیت، این حرف من درآوردی نیست، سنت اهل بیت. صدای شیون از گریه زن ها که بلند میشه، هر مردی دلش می‌درزه. الهی بمیرم برای قربت طبیعت الله. وقتی تکیه زد به نیزه غریبی، فرمود هل من ناصر ینصرنی. یه جمله ای فرمود، فاصله دارن آقا تا خیمه ها، آمده بودن وسط میدان، جمله حضرت که بلند شد، صدای شیون زنها به گوش ابی عبدالله رسید، تا فرمود هل من زاب بن یزوب با ان حرم رسول. صدای زنها بلند شد به گریه، نتونست تحمل کنه، به شتاب با اسب آمدن نزدیک خیمه، فرمود تا من زنده ام گریه نکنی، تحمل ندارم، بعد از من فرصت ها خواهید داشت برای گریه کردن. نتونست تحمل کنه گریه خانم ها رو. ان شاء الله از فرداشم خانم هاتون رو بیارید، زن و بچه‌تون رو بیارید، دختر 3 ساله دارید بیارید برای شب سوم، که زن و مردمون بر عزیز زهرا گریه کنیم. گفت منزل امام صادق بودیم، آقا دستور دادن پرده بزنن حضرت آقای وطنی، شما و این قنداقه 6 ماهه دستور دادن پرده بزنن. پرده که زدن، من شروع کردم روزه خواندن، وسط روزه من دیدم از زیر پرده خانم های امام صادق و اهل و عیالشون قنداقه یک شیرخاره ای رو روی پای ابی عبدالله امام صادق گذاشتن، اونقدر امام گریه کردن. پس آقا این که ما روز 7 محرم، شب 7 روز علی اصغر، عاشورا، قنداقه یه بچه رو میدن دست ما، میگیم ببینید